ساعت 15:03 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. محمد جواد ظریف در سفری از پیش اعلام نشده وارد دمشق شد. فروشندگان عمده نفت در ژاپن آماده تعلیق خرید نفت خام از ایران میشوند. و وزیر دفاع اسرائیل میگوید با تهدید ایران در هر جا که باشد مقابله میکند. خبرگزاری های داخلی ایران از سفر از پیش اعلام نشده محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی به دمشق خبر دادند. بنابر این گزارش ها آقای ظریف قرار است در این سفر با همتای سوری خود و همچنین بشار اسد رئیس جمهوری و عماد خمیس نخست وزیر سوریه دیدار و گفتگو کند. محور گفتگوهای آقای ظریف با مقام‌های سوری آخرین تحولات این کشور و روابط دو جانبه عنوان شده، اما این سفر در زمانی انجام می‌شود که حکومت سوریه برای بازپسگیری کنترل استان ادلب آماده می‌شود. سازمان ملل و کشورهای غربی هشدار دادند که در نبرد ادلب که آخرین مقر مخالفان مسلح بشار اسد است، باید از صدمه زدن به غیر نظامیان جلوگیری شود. رسانه‌های ژاپن می‌گویند فروشندگان عمده نفت در این کشور آماده تعلیق خرید نفت خام از ایران از ماه آینده می‌شوند. دو خبرگزاری ژاپنی با بیان این موضوع در روز دوشنبه می‌گویند این تصمیم در ارتباط با بازگشت تحریم‌های ایالات متحده علیه تهران در ماه آبان گرفته شده است. خبرگزاری جی جی با اعلام این خبر می‌گوید به نظر می‌آید ژاپن برای گرفتن معافیت از واشنگتن در زمینه واردات نفت از ایران موفق نشده است. یک مقام وزارت تجارت ژاپن در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تایید کرده است که ژاپن از آمریکا درخواست معافیت کرده، اما توضیح بیشتری درباره نتیجه این درخواست نداده است. شرکت‌های فروشنده نفت در ژاپن هم از ابراز نظر درباره گزارش خبرگزاری‌های این کشور خودداری کردند. ژاپن برای تأمین انرژی به منابع خارجی نیاز دارد و در سالهای اخیر 80% از نیاز خود را از خاورمیانه تأمین کرده است. عربستان سعودی با 39% بیشترین سهم در تأمین نیاز ژاپن را دارد و ایران با 5% در رده ششم است. آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل روز دوشنبه گفت در زمینه برخورد با تهدیدهای ایران اسرائیل خود را تنها به خاک سوریه محدود نمی کند. به گزارش رویترز آقای لیبرمن در پاسخ به سؤالی درباره احتمال انتقال موشک توسط ایران به عراق گفت مهم نیست که تهدید ایران از کدام سو باشد. اسرائیل آزادی عمل در این زمینه را برای خود محفوظ می داند. در روزهای گذشته رویترز به نقل از چند مقام ایرانی و غیر ایرانی که نامشان فاش نشده از انتقال موشک از ایران به عراق خبر داده بود. ایران این گزارش‌ها را رد کرده است. اسرائیل در ماه‌های گذشته چندین بار اهداف ایرانی در سوریه را هدف قرار داده بود و وزیر دفاع اسرائیل هفته گذشته نتیجه این اقدامات کشورش را کاهش فعالیت‌های ایران در سوریه ارزیابی کرده بود. و گزارش‌ها از بازار آزاد ارز و سکه در ایران حاکی از ثبت رکورد‌های تازه در قیمت دلار و سکه است. بر اساس این گزارش‌ها نرخ هر دلار آمریکا در بازار غیر رسمی ایران روز دوشنبه بیش از 12100 تومان معامله شد و وبسایت اتحادیه طلا و جواهر نیز نرخ سکه را 4,600,000 تومان گزارش کرده است. این ارقام رکورد‌های تازه‌ای در برابری دلار و ریال ایران و نیز بهای سکه به شمار می‌آیند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اسفندیار رحیم مشایی از مدیران ارشد دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در جریان برگزاری دومین جلسه دادگاه خود گفت می‌خواهد با کت و شلوار از خود دفاع کند و دادگاه انقلاب را فاقد صلاحیت معرفی کرد. قاضی دادگاه انقلاب در این جلسه به آقای مشایی اتهام ارتباط با جاسوسان انگلیس و اسرائیل را وارد کرد. اسفندیار رحیم مشایی اسفند 96 پس از آنکه حکم حمید بقایی را در برابر سفارت بریتانیا در تهران آتش زد بازداشت شد. وحید پوراستاد درباره روند دادگاه اسفندیار رحیم مشایی با محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس گفتگوی انجام داده که با هم میشنویم.
ببینید، من تصور میکنم که این دادگاه کاملا جنبه سیاسی پیدا کرده. دلیلش هم این هستش که خود رفتارهایی که آقای مشایی و یا حتی صحبتهایی که آقای احمدی نژاد داشتن نشون میده که دادگاه تحت تأثیر یک مسائلی غیر از خود روند پرونده هستش. این که مثلا آقای مشایی در محل دادگاه به زور آورده میشه، روی صندلیش رو در واقع کج میکنه، رو به قاضی نمیشینه، یا در جلسه قبل دیدیم که پیراهنش رو در آورد پرت کرد. یعنی در واقع این که آقای مشایی صلاحیت دادگاه رو به رسمیت نمیشناسه و در این حال خب این حق آقای مشایی هستش که در واقع به صلاحیت دادگاه رو زیر سوال ببرن، اما ظاهرا به این قسمت اصلا توجهی از طرف دادگاه نمیشه.
آقای توفیقی، در دادگاه روز یک شنبه قاضی به آقای مشایی گفته که ارتباط خودش رو با انگلیس و اسرائیل بیاد توضیح بده. در ماهای گذشته هم آقای مشایی و هم آقای احمدی نژاد این قوه قضاییه رو بودن که متهم می‌کردن که با انگلیس، مقامات ارشد با انگلیس ارتباط دارن. آیا الان یک نوع لج و لجبازی سیاسی قضایی، یک نوع انتقام سیاسی قضایی بین مقامات قوه قضاییه و تیم آقای احمدی نژاد شک نگرفته با این اتهاماتی که داره وارد میشه؟
من فکر میکنم که ببینید، اولا مرجع تعیین جاسوسی و اتهام جاسوسی در درجه اول وزارت اطلاعات هستش بر اساس قانون. در درجه دوم یک اتهامی مثل اتهام جاسوسی رو در جلسه دادگاه تسلیم اتهام نمیکنن، یعنی باید از قبل در مراحل پرونده، یعنی مرحله بازپرسی و مرحله قبل از دادگاه کاملا کارشناسی شده باشه که به نظر میاد نحوه طرح این سوال توسط قاضی دادگاه که همینطور فقط چند تا اسم میبره و میگه مثلا رابطه خودتون رو با اینها مشخص کنید، به نظر نمیاد که یک کار کارشناسی روی این پرونده شده باشه. من هم تصور میکنم که آنچه که تحت عنوان اتهام جاسوسی و اون هم فقط در این جلسه مطرح شده، بیشتر نوعی تقابل و نوعی مقابله به مثل هست با آقای مشایی، چون میدونیم آقای مشایی رفت رأی در واقع دادگاه آقای بقایی رو در مقابل سفارت انگلیس آتش زد و خب چندین بار هم آقای احمدی نژاد و هم آقای بقایی مشایی در واقع رئیس قوه قضاییه رو از طریق دخترش متهم کردن به جاسوسی و ارتباط با انگلیس.
آقای توفیقی، من صحبتتون رو قطع می‌کنم. قاضی خطاب به آقای مشایی هم میگه که شما دنبال ریاست جمهوری از طریق جریان به گفته رئیس دادگاه نفاق و کشورهای کانادا و انگلیس بودید. اگر فرضاً چنین اتهامی هم وجود داشت، چرا بعد از سالها رسیدن به این اتهام و همون روزهایی که چنین اتهاماتی بر اینها وارد بود، اینها رو بازداشت نکردن، بازجویی نکردن، احضار نکردن؟
ببینید، آنچه که مشخص، سیستم قضایی ایران یک سیستم قضایی مبتنی بر اصول و قواعد شناخته شده بین المللی نیست. واقعا طرح این گونه اتهام ها بدون ارائه هیچ گونه سند در مورد کسی که در بالاتر مقام های این کشور بوده، رئیس دفتر رئیس جمهور بوده، 8 سال به قول معروف یار غار رئیس جمهوری بوده که بیشترین نزدیکی رو با رهبر جمهوری اسلامی داشته، بنابراین من تصور نمی کنم که این نوع اتهام ها پایه و اساس منطقی و کارشناسی شده ای داشته باشه، کما اینکه تلاش برای رسیدن به ریاست جمهوری که اساسا جرم نیست. اما اینکه قاضی دادگاه به این گونه مطرح میکنه که مثلا شما قصد داشتید از طریق مثلا جریان نفاق، اولا جریان نفاق کدام جریانه ای که در واقع شناخته شده نیست؟ آیا منظورشون مجاهدین خلقه؟ که خب این دیگه میشه گفت شاهکاره که اگر مثلا معاون اول که قرار بود ایشون معاون اول بشه یا رئیس دفتر رئیس جمهور و یا قبلا دارای پست‌های امنیتی مهم بودن در وزارت اطلاعات آقای مشایی، خب این در واقع برای کسی قابل باور نیست که اینها مبتنی بر یک روند قضایی عادلانه باشه، بلکه بیشتر به نظر میاد نوعی عقده‌گشایی و انتقام‌گیری هستش.
گفتگوی همکارم وحید پوراستاد بود با محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، درباره روند دادگاه اسفندیار رحیم مشایی. احسان یارشاطر، بنیانگذار مرکز مطالعات ایران شناسی در آمریکا و بنیانگذار و سرویراستار دانشنامه ایرانیکا، روز شنبه در 98 سالگی در کالیفرنیا درگذشت. دانشنامه ایرانیکا به عنوان بزرگترین و جامع‌ترین پروژه ایران شناسی از دهه 1970 میلادی با همکاری شماری از پژوهشگران و ویراستاران در نیویورک در حال انتشار است و گفته می شود تا سال 2022 میلادی گردآوری آن به پایان میرسد. احسان یارشاطر استاد بازنشسته مطالعات ایرانی در دانشگاه کلمبیای آمریکا بود و دانش آموخته دوره دکترای رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران و دوره دکترای زبانشناسی ایرانی در مدرسه مطالعات مشرق زمین و آفریقا در دانشگاه لندن. آزاده اسدی درباره او به عنوان یکی از برجسته ترین استادان ادبیات و مطالعات ایرانی با هورا یاوری، نویسنده، منتقد ادبی، مترجم و مسئول بخش ادبیات دانشنامه ایرانیکا گفتگو کرده که با هم میشنویم، اما همین گفتگو پایان بخش این بخش خبری خواهد بود.
متاسفانه آقای دکتر یارشاطر دیشب درگذشت و درگذشتش برای همه کسایی که با فرهنگ و تاریخ و ادبیات ایران سر و کار دارن و همه کسایی که دستن در کار هستن که در جهت استمرار و غنی کردن این فرهنگ بکوشن، ضایعه بزرگیه. اما به هر حالت خیلی زندگی خوب زیسته با هدفی آشکار و روشن از نخستین سالهای جوانی و کمتر بخشی از زندگی فارغ بود از این هدف بزرگی که دکتر یارشاطر در سر داشته و در به دست آوردنش تلاش میکرده. گمان میکنم واقعا زندگی دکتر یارشاطر رو باید یک نمونه ای از یک زندگی خوب در نظر گرفت و هم به خودش به این خاطر آفرین گفت و هم به فرهنگ و تاریخ ایران که فرزندی این چنین خادم و کوشا و وفادار پرورش داد.
خانم یاوری، آقای یارشاطر از دهه 1320 در واقع به ایران شناسی علاقمند شد و از همون زمان پژوهش‌های خودش رو در مورد ایران و ایران شناسی آغاز کرد تا همین در واقع شب گذشته که ایشون چشم از دنیا فرو بستند. آیا به اندازه کافی آقای یارشاطر از ایران و ایرانیان قدر دید؟
من گمان می‌کنم از این جهت هم دکتر یارشاطر واقعا جزو نیکبختان تاریخ و روزگار ماست، برای اینکه در زمانی که زندگی میکرد و کار میکرد نه تنها قدر دید و ستایش فراوان دید، بلکه بسیاری از ایرانیانی که به اهمیت کار دکتر یارشاطر واقف بودن به یاری اون آمدن و در راه رسیدن به هدفی که دکتر یارشاطر تعقیب میکرد کمک کردن، یاری رسوندن و من گمان میکنم که این از اون بختهای بلندیه که نصیب کمتر کسی میشه و دکتر یارشاطر به تمام و کمال ازش برخوردار بود.
خانم یاوری، آقای یارشاطر در واقع چند دوست و همکار بسیار نزدیک داشت از جمله شما که در واقع در ایرانیکا بهشون کمک میکردید. چه ویژگی های شخصیتی داشت آقای یارشاطر که در این سالهای بسیار طولانی مانع نشد که دانشنامه ایرانیکا رو رها کنه یا کمی سهل بگیره این کار رو و ساده تر برگزار کنه؟
به نظر میرسه که از ابتدای کار به اهمیت این تصمیمی که گرفته بود دکتر یارشاطر آگاه بود و میدونست که چقدر این کار ضروریه. در مصاحبه‌هایی کرده و نوشته‌هایی که داره به این نکته اشاره می‌کنه که بعد از اینکه دانشنامه مثلا اسلام رو دیده، دایرة‌المعارف دانشنامه اسلام رو، تا اندازه متوجه شده که بخش‌های مربوط به ایران از این دانشنامه بیرون مونده و تا اندازه کمتر بهش پرداخته شده. یعنی هدف براش از آغاز زندگی روشن بوده و هیچ هدف بزرگی نیست که برای اینکه تحقق پیدا بکنه فارغ از فراز و نشیب باشه. در مورد دکتر یارشاطر و دانشنامه ایرانیکا هم مسائل متعددی پیش آمد، هم از سیاسی و اقتصادی، اما چون هدف واقعا درست بود و کار خیلی دقیق و سنجیده صورت می‌گرفت، خب سازمان‌های مختلف اهمیت این رو درک کردن و به یاریش اومدن و خوشبختانه دانشنامه ایرانیکا تا امروز ادامه پیدا کرده و قرارم بر این بود که در روز 22 اکتبر یک مراسمی در دانشگاه کلمبیا برگزار بشه و این مرکز ایران شناسی دانشگاه کلمبیا که از سال 1974 به پیشنهاد خود دکتر یارشاطر در دانشگاه ایجاد شده، از این به بعد به نام احسان یارشاطر سنتر فور ایرانیان استادیز شناخته میشه. و این تصمیم در حدود یک ماه پیش اعلام شد و قرار بود که این مراسم به طور رسمی در 22 اکتبر امسال برگزار بشه، که خب حتما الان که دیگه دکتر یارشاطر امکان حضور در جلسه نداره، جلسه جور دیگری خواهد بود. ولی از بابت هم واقعا دکتر یارشاطر آدم نیکبختی.